ویسپوبیش، سال اول، شماره سوم. چی بپزیم؟ گاهی آدمیزاد از غذاهای دور و برش خسته می شود و یکو به دلش می افته که چرا نباید غذاهای تازه اختراع کرد؟ البته نیاکان ما آدمها، به ویژه ما ایرانیان، آنقدر خلاق و خوش سلیقه بودند که تقریباً بنیان هر ترکیب خوشمزه ای را برای ما گذاشتند. یعنی راستش جای زیادی برای اختراع خوراکهای تازه برای ما نوع بشر نگذاشتند. ولی خب این وسط ها گاهی هم شاید بشود با کمی دستکاری در ترکیبات قدیمی به ورژن های خوشمزه دیگری رسید. ماجرای این خورش اختراعی من هم از یک شب نیمه تاریک حوالی سال 1384 شروع شد. آن وقتها در خیابان تخت جمشید یا طالقانی فعلی زندگی می کردم. همان خانه دفتری که اشبازدنگه در آن آفریده شد. شبها پیاده یا با دوچرخه تنهایی بیرون می زدم تا شب شهر را ببینم و روح تپنده آن را در سایه روشنهایش کشف کنم. گاهی هم در آن میانه ها به رستورانی می رفتم. رستوران هایی که خلوت و دنج بودند و ضمن داشتن سر و ظاهری که امنیت خوراکیشان را تضمین کند، چیزی هم در اتمسفرهای نگارشی به من بدهند. بنابراین یک شب گذارم به خیابان آبان یا کریم خان فعلی افتاد و در یک خیابان تاریک با رستورانی روبرو شدم. رستوران فرید. قدیمی و با اصالت بود. بنیانش چنان که می گفتند به سال 1337 می رسید و از حیات که می گذشتی یک در با شیشه های رنگی قدیمی داشت و پشتش یک سالن چوبکاری شده و خلوت که حتی یک مشتری هم تویش دیده نمی شد. نمی دانم این تبلیغ است یا ضد تبلیغ، ولی چند بار دیگری هم که رفتم همین طور بود و مشتری چندانی نداشت. گرچه مشتریان خاص خودش را حفظ کرده بود، انگار صاحبان رستوران در تمام آن سالها چراغش را با عشق روشن نگه داشته بودند تا با فروش و تبلیغ بیشتر. اما همه چیز به اندازه کافی مرتب و تمیز بود. چند پیرمرد با لباسهای رسمی گارسونی و سبیلهای سفید و به اندازه کافی مؤدب و خوشرو در آن سالن به این سو و آن سو می رفتند و یکیشان هم مرا به پشت میزی در مرکز سالن هدایت کرد. برای مدتی یادم رفت که در چه زمانی زندگی می کنم. انگار به تاریخ قدیم برگشته بودم و در 50 سال پیش نشستن در رستورانی را تجربه می کردم. آرامشی عجیب برقرار بود که ربطی به خیابان و مردم بیرون نداشت. گویی آن حیات و دروازه با شیشه های رنگیش مرا به دهه 30 و دوران شاه بازگردانده بود که ربطی به زمانه اکنون نداشت. فهرست غذاها را که نگاه کردم متوجه شدم هم خوراک ایرانی و محلی دارد و هم فرنگی. خلاصه خورش اردک با سس پرتقال با برنج را سفارش دادم و کمی بعد روی میزم بود. غذای لذیذ و قابل قبولی که برای خوردنش چند بار دیگر هم با آن رستوران سر زدم. در هر فرصتی و آخرین بار به سال 88 که با همسرم تازه ازدواج کرده بودیم دیگر دست نداد که با آنجا برویم. منتها من ارمغان خود را از آنجا برداشته بودم. طعم خوشی که البته با کمی تغییر میتوانست یکی از غذاهای پرتکرار در خانه ما باشد. البته خورشت مذکور برای درست شدن در خانه یک اشکال داشت و آن این بود که مدام نمیشد اردک پیدا کرد. بنابراین در یک تصمیم بسیار دشوار، شجاعانه و البته مدبرانه اردک را با مرغ جایگزین کردم. سپس با اندکی تغییر در جزئیات و با مهندسی معکوس آنچه در رستوران خورده بودم به دستور غذای زیر رسیدم که به یادگار تقدیم همه شما شنوندگان نازنین می شود. خورش مرغ و پرتقال، غذای من درآوردی. مرغ 7-8-10 تکه، سینه و ران به دلخواه، پیاز 4-5 تا بزرگ، هرچه بیشتر بهتر. آب پرتقال دست کم 1 لیتر، تازه باشد که بهتر وگرنه پاکتی. زعفران دست کم 0.5 استکان، آب شده و آماده. نمک به ذائقه خانواده. فلفل سیاه 0.5 قاشق چایخوری. کمی بیشتر از همیشه، نه که تند شود ولی عطر بگیرد. شکر به ذائقه خانواده در صورت نیاز، پودر عشق در هر مرحله و مدام. پیازها رو پوست میگیریم، میشوییم و بعد به صورت خلالهای درشت و دراز خرد میکنیم. مرغ را هم به قطعات متوسط خرد میکنیم، نه خیلی درشت که تویش مزه نگیرد و نه خیلی ریز که به چشم نیاید. بعد ماهیتابه یا قابلمه را روی گاز میگذاریم، روغن میریزیم تا حسابی داغ شود. ترجیح دارد ماهتابه گودی را انتخاب کنیم که حالت قابلمه هم داشته باشد و بشود کل مراحل را تا انتها در آن انجام داد و ظرف الکی کثیف نشود. آن وقت پیازها را به روغن می‌ریزیم و حسابی سرخ می‌کنیم تا برشته و طلایی شوند. حجم پیاز داغ باید زیاد باشد چون در کنار مرغ مایه اصلی خورش را تشکیل می‌دهد. بعد پیازها را جمع می‌کنیم و در روغن آنها مرغ‌ها را سرخ می‌کنیم تا از هر طرف طلایی شوند. در مدت سرخ شدن پیازها و مرغ‌ها تکلیف آب پرتقال و زعفران آب شده من را روشن می‌کنیم. یعنی اگر قرار است پرتقال تازه آب بگیریم، 7-8-10 تایی را می‌چلانیم تا دست کم 1 لیتر آب پرتقال گیرمان بیاید. زعفران را هم اینجور دم می‌کنیم. کمی آب در کتری جوش می آوریم و همزمان مقداری زعفران را در هاون می سابیم. بعد توی 1 لیوان ترجیحاً دردار زعفران خشک را می ریزیم و آب جوش را به آن اضافه می کنیم. حد آب به مقدار زعفران بستگی دارد. نباید کم باشد که در کمیت زعفران مغبون شویم و نه زیاد که رقیق شود. من خودم تا دستم بیاید که حدش چقدر است، 10 باری زعفران را رقیق و غلیظ در آوردم تا بالاخره برای خودم اندازش را یافتم. حالا در آن طرف ماجرا، مرغ ها سرخ شدند، پس پیاز داغ را هم به قابلمه برمیگردانیم. آن وقت آب پرتقال را روی هر دو می‌ریزیم و زعفران را نیز اضافه می‌کنیم. زعفران باید قدری باشد که بویش بلند شود، وگرنه فایده‌ای ندارد. نمک و فلفل سیاه را هم در همین مرحله اضافه می‌کنیم. شکر را اما نه الان. در قابلمه را می‌بندیم تا 1 ربعی بجوشد. بعد می آییم سر وقت خورش و برای اینکه کم آب نشود، اگر لازم بود 1 لیوان آب به آن اضافه می کنیم. دوباره نیم ساعتی می گذاریم بجوشد و این بار آن را می چشیم. اگر پرتقالمان ترش و شیرین یا خیلی شیرین بود، دیگر نیازی به شکر نیست. اما اگر پرتقالمان ترش یا خیلی ترش بود، می شود به ذائقه خانواده 1-2 قاشق شکر قهوه‌ای، اگر نبود سفید، به خورش اضافه کرد. حالا دوباره میگذاریم تا نیم ساعت کل مواد خورش به خوبی با هم جا بیفتند و مرغش حسابی نرم شود. لازم به گفتن نیست که آن سو همزمان باید کار برنج سفید را هم بسازیم. چه آبکش و چه پلوپز، به اندازه کافی برنج بار میگذاریم که وقتی خورش آماده شد برنج نیز آماده باشد. خورش وقتی آماده است که 1. آب و دانش از هم جدا نباشند. 2. آبش غلیظ باشد اما کم آب هم نباشد. یعنی مرغ و پیازها در آن شناور باشند ولی مایه خورش به خوبی جا افتاده و روغن انداخته باشد. و 3. رنگ نهایی خورش است. طلایی و نارنجی مایل به قهوه‌ای خواهد شد. نحوه گذاشتن برنج در پلوپز را که در شماره‌های قبل گفتیم. پختن برنج آبکش مثلا برای 4-5 نفر هم به این صورت است. قابلمه نچسب متوسط را تا نیمه آب می‌کنیم و روی شعله می‌گذاریم. بعد از 10 دقیقه که جوش آمد، 4-5 پیمانه برنج را که شسته‌ایم در آب جوش می‌ریزیم. بعد برنج رو به آهستگی اندکی هم میزنیم تا دانه هایش به هم نچسبن. توی آب 2 قاشق نمک و مقداری روغن مایه میریزیم تا برنج با آنها بجوشد. در قابلمه را به هیچ وجه نمیگذاریم تا سر نرود. لازم نیست بالا سر برنج بیستیم، ولی خوب است که چشم هم از آن بر نداریم. مثلا در این 10 دقیقه بهترین کار این است که فکر تعدیگش را بکنیم. نان لواش را تدارک ببینیم یا یکی دو سیب زمینی را بشوییم و پوست بکنیم و برش بزنیم تا برای تهدیگ کف قابلمه آماده باشد. قبل از آنکه آب برنج تمام شود، وقتی که برنج زیر ناخن شما به اندازه نرم شد که حس خامیش پریده باشد، شعله را خاموش می‌کنیم. برنج در این مرحله نباید سفت و خام باشد و نه شل و کامل پخته. آن را با احتیاط، چون در این مرحله خیلی احتمال سوختگی با آب جوش هست، درون یک آبکش زیر کاسه دار می‌ریزیم و بعد آهسته آب جوشش را در سینک خالی می‌کنیم. همزمان آب سرد شیر آشپزخانه را هم باز می‌کنیم تا لوله فاضلاب زیر سینک از حرارت آب جوش ناگهانی آسیب نبیند. بعد هم برنج را با آب ولرم می‌شوییم آنقدر که نشاستش برود و دانه هایش قبراق شوند. دوباره زیر قابلمه خالی را روشن میکنیم و روغن میریزیم. سیب زمینی ها یا تکه های لواش را در آن میچینیم و زیر تهدیگ مقداری کنجد هم میپاشیم که همراه با نان یا سیب زمینی برشته شود و بر خوشمزدگی تهدیگ بیفزاید. بعد برنج را کفگیر به کفگیر روی تهدیگ ها میریزیم تا لای دانه های برنج هوای ظریفی جریان داشته باشد. سر آخر با دسته کفگیر روی تپه برنج بالا آمده در قابلمه رو سوراخی مثل دهانه آتشفشان میسازیم و تا پایین یعنی لایه تهدیگ ادامهش میدهیم. این فوت آخر است برای هواکشی برنج وقت دم شدن و بعد در قابلمه را بدون دمکن می‌گذاریم. بسته به اینکه تهدیگ چه باشد، شعله را تنظیم می‌کنیم. اگر لواش است، زود می‌سوزد. پس باید شعله از ابتدا کم کم باشد. اما برای سیب زمینی می‌شود شعله را متوسط کرد. 5 دقیقه بعد زیر شعله‌ای فلزی را می‌گذاریم که از سوختن تهدیگ جلوگیری کند. 5 دقیقه بعدتر یعنی بخار برنج که بالا آمد، دمکن را زیر در قابلمه می‌بندیم تا دست کم برای خودش نیم ساعتی دم بکشد. آن وسط ها اگر شعله را خیلی کم کردید، 1 رو بیشتر هم می شود بر زمان دم کردن برنج و آماده شدن تهدیگ سیب زمینی افزود. اینطور کارها علاوه بر دانش نظری نیاز به تجربه هم دارند. چند باری که درست کنید دستتان می آید و عاشق آشپزی می شوید. آشپزی علاوه بر اینکه سیرتان می کند، به شما احساس آفرینندگی می دهد و آرامش می بخشد. برای من که اینطور بوده، تا ببینیم برای شما چه باشد. دستورهای غذا در این بخش از سرآشپز آرمان آریان و سرآشپزهای عزیز دیگری است که مخصوص دست و پنجول شما بچه های گل نوشته، انتخاب یا تنظیم شدند. پس لطفاً وقت درست کردنشان از فرط گشنگی هول نشوید، خودتان را نسوزانید، نبرید، زخمی نکنید و تاول نزنید. آشپزخانه را هم به گند نکشید، یعنی کابینت ها را به هم نریزید و جای چیزها را طوری عوض نکنید که بعدش دیگر پیدا نشوند. هر ظرفی را بعد از استفاده در نخستین فرصت بشویید و خشک کنید و سر جایش بگذارید، طوری که سینک ظرفشوییتان همیشه خالی و مرتب باشد. کار را که کرد، آن که تمام کرد. بنابراین یادتان باشد که بعد از آشپزی نباید ناله و نفرین اهل خانه پشت سر آدم باشد. بعد از آشپزی باید نشست پای سفره و میز غذا، نه اینکه مشغول باند پیچی و چسب کاری شد. و بعد از خوردن دستپخت خوب شما هم باید گفت نوش جان عزیز دل، خدا قوت. یادتان نرود از غذاهایی که میپزید برای اینستاگرام ویسپو بیش فیلم و عکس بگیرید و تجربه های متنیتان را هم به بخش پیام های شما بفرستید. خدا نگهدار تا چی بپزیم بعد. آرمان سرآشپز و شرکای خوشخوراکش.